الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتون هستیم. در جلسات گذشته در خصوص ترجمه متون دینی گفتیم که گاهی اوقات یه ترجمه تحت لفظی داریم، یعنی کلمه به کلمه زیرش معنیشو می نویسیم، یا ترجمه معنای. ترجمه دیگه ترجمه ارتباطی بود، یعنی محتوا و معنا رو می گیریم به زبان مقصد، اونو با شیوایی و روانی و رعایت جهات گرامر زبان مقصد اونو پیاده میکنیم، مینویسیم. پس این گونه شد که ترجمه یا معنوی بود که بهش تحت لفظی هم گفته میشه، یا ترجمه ارتباطی بود. ترجمه ارتباطی اقسام مختلفی داره که بهترین نوع ترجمه ارتباطی باید ترجمه دقیق و روان باشه، یعنی متن مبدأ رو وقتی در نظر میگیریم محتوا رو درست انتقال بده و روان باشه. روان بودن از ویژگی های ترجمه ارتباطیه، اما اگر چنانچه این روان بودن باعث بشه که محتوا رو ناقص انتقال بده یا تطور در معنا، تغییر در معنا به وجود بیاره، این نقص برای ترجمه ارتباطی. پس از ویژگی های ترجمه ارتباطی این که دقیق و روان. خب حالا این جلسه از این جزوه‌ای که خدمتتون دادیم، ابتدا ترجمه دقیق و روان رو می‌خونیم، بعد خب از جمله ترجمه‌هایی که دقیق و روان و ارتباطیه ترجمه ادبیه. میگیم یک ترجمه ادبی به چه صورتو و چند تا سوره در قرآن مثال می‌زنیم که ببینیم به چه صورت. ترجمه دقیق و روان متداول ترین نوع ترجمه که در نقل متون مختلف ادبی، دینی و علمی کاربرد وسیعی دارد، زیرا مترجم علاوه بر ترجمه الفاظ به عبارات معنا و مفهوم می‌بخشد. بدین معنا که اگر در جمله کنایه، استعاره، ضرب المثل و غیره به کار رفته، آن را به زبانی قابل فهم برمیگرداند تا مقبول طبع همگان قرار گیرد. اینو در جلسات گذشته مثال زدیم. مثلا فرض کنید که یک ضرب المثل انگلیسی هستش، یک ضرب المثل عربی هستش. این ضرب المثل اگه بخوایم معنی بکنیم چی دی طرف به دست نمیاد، یه فیلمیه، یک سویی داره یک ضرب المثل میزنه، چیزی نمیفهمه الا اینکه کسی اشراف داشته باشه، فهم نسبت به اون ضرب المثل داشته باشه، صرف تجربه به دست نمیاد. مثالی که دادم مثلا این طرف میگه دست گل باب داده در فارسی، حالا اینو میخواد چیکار کنه؟ یک نفر گفته دست گل باب داده، این خرابکاری کرده. حالا میخوای برای یک نفر عرب زبان اینو معنی بکنی، برای یک انگلیسی زبان میخواد معنی کنی، خیلی خوب میگه به انگلیسی میگه دست گل با آب داده. دست گل با آب داده، اول بده چی؟ یعنی دست گل با آب داده، یعنی دست گل تو آب انداخته. چی اصلا برای بنده خدا کلی ابهام به وجود میاد. اینو حساب نکن. چی میشه، چگونه میشه. خب ما باید چه کار بکنیم؟ باید ببینیم معادل، وقتی بخوام به یک عرب زبان معادل دست گل به آب دادن در انگلیسی، عربی، آلمانی، فرانسه معادلش چی، یعنی خرابکاری کردن، یه ضرب المثل جایگزین او بکنی. این میشه ترجمه معنایی و دقیق هم هستش، مقصود رو میرسونه، یعنی تأثیر رو که بخواد میذاره. اما در تحت لفظی کار شما نمیتونی بکنی. دست گل به آب زد، باید دست گل ببینی معادل عربیش چی میشه، به آب دادن هم چی میشه، همون رو زیرش بنویسی. پس همچین ضعفایی در ترجمه تحت لفظی هستش. حالا ببینین اینجا پس در ترجمه ارتباطی ضرب المثل باید به زبان مقصد برگردونی. در این نوع ترجمه مترجم باید رعایت امانت را بنماید تا مبادا چیزی علاوه بر آنچه مؤلف نوشته بنویسد و احیانا مطالب تحریف شود. بله این ضرب المثل مقصود رو میرسونی، اما ترجمه دیگه اونقدر ببخشی نباید بی در و پیکر باشه که او یه چیزی میگه شما چیز دیگه ای میخواد در نظر بگیری. این رعایت امانت از یکی از مهمترین مسائلی که این مترجم باید رعایت بکنه. مثلا نسبت به متون دینی، حالا یه متون مثلا فرض کنین که یه رمانه، یه تیکش عوض بشه، خب حالا به جایی بر نمیخوره، شاید اون جذابیت اون مقصدی که مؤلف داشته رمان نویسش یکم کمسو بشه. اما متون دینی فرض کنین یه مسئله حکم از احکام رو بخواد تغییر بدی، یه جور دیگه بگی، یا مثلا یه اخلاقی رو بخواد، یه اعتقادی رو بخواد تغییر بدی، اعتقاد طرف تغییر میکنه، نمیتونی کارو بکنی. پس این در متون دینی اهمیتش چندین برابر مهمتره. این قسمت ترجمه میتواند ادبی نیز نوشته شود. در ترجمه دقیق و روان سلاست و انسجام کلام باید طوری باشد که خواننده به کلی فراموش کند ترجمه کتابی را میخواند، بلکه احساس کند اثر فصیحی را به زبان اصلی میخواند. این خیلی مهمه. مثلا یک کتابیه که وقتی که ترجمه به فارسی شده نباید فکر کنه که اینکه گنگه بدی ترجمه عربیش، مثلا نگم که نه طرف فارسی نوشته، اما فارسی که نوشته واقعا امانت در محتوا هم داشته باشه، کم و زیادش نکنه. کم و زیادم اگه میشه جوری نباید بشه که به اصل مطلب خلل وارد بکنه. خب اینم از ویژگی های یک ترجمه خوبه. نباید فراموش کرد که هیچ ترجمه‌ای نمیتواند دقیق باشد و احیانا محتوای زبان مبدا را منعکس نماید. مطابقت ترجمه با اصل هم همواره تقریبی است. هر اندازه این تقریب بیشتر باشد ترجمه به متن نزدیکتر است. ببینید کتاب‌های مختلفی در حوزه‌های مختلف از زبان نوشته شده. اکثریت قریب به اتفاق در خصوص ترجمه گفتن که شما با ترجمه نمیتونی که بگی 100% محتوا رو انعکاس بدی. در متون دینی هم اینطوریه. ما با ترجمه نمیتونیم ادعا بکنیم که کل اون محتوا که در مورد قرآنه داریم همه رو منتقل میدیم. نه. مگه تفسیرش کنی و بحث دیگه. او دیگه ترجمه نیست. شعر داریم میکنیم. بحث دیگه. اما واقعا ترجمه باشه، ترجمه ارتباطی هم باشه، گفتم عوامل مختلفی داره. به خاطری که مثلا فرض کنین که در زبانی کلمه کم داره، واژه کم داره، در عربی واژه زیاد داره. حالا شما 3 تا 4 تا فرض بکنید که یک واژه عربی رو بخواید ترجمه به فارسی بکنید، همه رو یه معنا باید بگیری، خب این دقتش کاسته میشه هرچی. و خب برعکسش میشه، مثلا شما زبان فارسی رو بخواید به عربی ترجمه بکنی، عربی چون واژه بیشتر داره میتونه منتقل بکنه، نمیگم بازم 100%، یه ریزکاری های ممکنه توش بمونه، اما اگه زبان ضعیف باشه زبان قوی تر رو بخوای ترجمه به زبان ضعیف بکنی مشکل داره. مگه شعرش کنی، توضیحش بدی، از ترجمه فراتر باید بری. خب این نکته. بریم سر ترجمه ادبی. در ارتباط با ترجمه ارتباطی، ترجمه دقیق و روان، گفته شد از بهترین نوع ترجمه ها ترجمه ادبیه. ترجمه ادبی این که در ارتباط با ترجمه ای هستش که هم میتونه دقیق و روان باشه و از نوع ترجمه ارتباطی اونو در نظر بگیریم. فرمودن زیباترین نوع ترجمه، ترجمه ادبی، زیرا مترجم مناسبترین و خوش آهنگترین واژگان را بر اساس ذوق ادبی خود برمی‌گزیند. در ترجمه ادبی استفاده از انواع آرایش‌های لفظی و معنوی به خوبی مشهود است. یکی از انواع آرایش‌های لفظی بهره جستن از جناس به منظور مسجع کردن ترجمه. بدون شک این سبک به مراتب دشوارتر از سایر سبک‌های انواع ترجمه. یعنی چی؟ جناس و مسجع کردن، یعنی آهنگین کردن. حالا بعد میگم بهتون به چه صورته. یعنی طرف یک جمله رو که میکنه، یه محتوا رو داره میکنه، یه حالتی مثل شعره، آهنگین، آخراش با هم دیگه میخوره، مرتبطه. میبینی یه نفر قشنگ صحبت میکنه، چرت و پرت میگه ها، اصل مطلبش بی خوده، ولی قشنگ صحبت میکنه. بعضی‌ها قشنگ صحبت میکنه، یه حرفای بی خودی داره، واقعا هیچ محتوایی تو حرفش نداره، ولی دوست داره آدم گوش بده. میگه خوش حرفه، خوش بیانه. یک نفر از واقعا مطلب میگه، میگه این چی داره میگه، اصلا خستم میکنه، بیانش ثقیله. این به این مرتبطه، یعنی اون ارتباط بین کلمات، اون دقت بکنه این کلماتو چجوری کنار هم قرار بده. ببینین صحبت کردن مثل این میمونه که یک دکوراسیون خونه. مثلا فرض کن شما اگه مبلت آبی باشه، اون دسته های پرده چی همون بغلاش میزنم که اینها رو برده، اون هم تیگاه همون آبی میزنم. حالا فرق کنید آبی باشه، اون چگاه همون قرمز انتخاب بکنه، فرش باید به مبل بخوره. حالا این را ما زیاد بلد نیست، خانوم ها بیشتر بلد، ولی خب بزن وقتی وارد میشی میبینی که ساده ها، ولی قشنگه. تو خارج را همینطوریه، مثلا خونه هایی که هستش دموبله هستش، خیلی رعایت میکنم وسایل ساده باشه و تناسب بین رنگ ها باشه و مورد پذیرش همه یه. مثلا شما یه مبلی رو که انتخاب میکنی، اینقدر رنگ های عجیب غریبه، به سلیقه شما میخوره، به سلیقه ایشون نمیخوره، به سلیقه شما سوسوه، خوبه، پنجا پنجاه، مختلفه. اما اونجا یک چیزایی رو انتخاب میکنن که به سلیقه عموم اکثریت بخوره. فرشی رو انتخاب میکنن که به پرده، به سلیقه اکثریت بخوره. برای اینجا مشکل نداره. اینجا اگه باشه طرف مثلا خونه میگه او چی سلیقه‌ای داشته، ای چی مبلیه، ای چی فرشه، نمیخوام. خونه نمیتونی پیدا بکنی، مشکل میشه. صحبت کردن هم همینه. صحبت کردن کسانی که بیان قشنگی دارن، ذهن‌های فعالی دارن. یعنی داره سرچ میکنه، سرچ میکنه. الان چی کلمه‌ای رو کناری بذاره؟ بتونه الان اینا رو مقصودشو برسونه. گاهی وقتا میبینی بود دو تا جمله طرف مقصودو میرسونه. یا به دو جمله ضربه خودشو میزنه. پس یا نیش زبونه میگه دو جمله غیر مستقیم میده طرف پودرش میکنه. بلد میدونن چی کار بکنن، دو تا واژه کردن هم دیگه میدن طرف یه عرق بکنه، یه حرف هم نمیتونه بزنه ولی مقصودش هم میرسونه. این هنره. حالا یه نفر هنر میتونه در جهت بد استفاده بکنه، مثل یک جوری کلمات رو کنار بذاره دل طرف ده، یه رفته در جهت خوب استفاده میکنه. صحبت کردن هنره. اگه یه نفر صحبت بخواد بشه، بعضی ها ذاتی هم ذهناشون توی زمینه فعاله، صحبت کردن به مغز برمیگرده، همه اینا به مغزه. اما اگه یه نفر قوی باید بشه، باید تمرین بکنه جملات رو، که جملات رو حفظ بکنه، کنار هم دیگه قرار بده، یه مقدار تمرین میطلبه. واژگان بلد بشه، واژه ها رو بدونه کجا استفاده بکنه. حتی مثلا اینقدر اینها پیشرفت شده، مثلا میگن شما با یه خانوم که صحبت میکنی، شما یه جور باید از واژه ها استفاده کنی، از آقا یه جور دیگه استفاده بکنی، بر اساس روحیه. با بچه از یه واژه ها باید استفاده بکنی، بچه ها هم نوش فهم میکنه. با اینو یه چیز دقیقیه که الان که نگاه میکنیم به چه علت الان رمان، که شما نگاه کنید کسایی که به سمت رمان دارن میرن، معمولا رمان میکنن. کتابای علمی توی جامعه ما خیلی کم میکنن، کتاب خونش رمان میکنن. همه کتابای نگاهی به طور اکثر 90% میبینی همه چی ترجمه غربیه، ترجمه غربی. همه اینا که به خاطر چیه؟ به خاطر که اون روانشناسی کرده، جامعه شناسی کرده، میدونه چی جوری صحبت بکنه، چی به کارش میاد، چه محتوایی رو انتقال بده. خب اینا ضعیف‌تره در رمان‌های ایرانی،
الان خوب داره میشه، ولی تا به اونا برسه این مقدار طول میکشه. بعد اونا فرهنگ خودشون رو به راحتی میتونن منتقل بکنن با رمان به تمام دنیا. بله کردنم اینو و موفق بودن. خب پس ببینین، بعد فرمودن که بدون شک این سبک به مراتب دشوارتر از سایر سبک‌های انواع ترجمه. خب ادبی وقتی بخواد صحبت بکنه مشکل داره، ما حرف بزنیم بخواد 10 دقیقه ادبی حرف بزن، زیرا به کار بردن سج در زبان مقصد تنها از عهده کسانی برمی‌آید که حافظه‌ای بسیار قوی و قریحه و ذوقی زائد الوصف داشته باشن. حافظه قوی چی رو به کار بردن؟ ذوق هم داشته باشه. با این توصیف در این میان یک سوال مطرح می شود و آن این که آیا ترجمه ادبی امکان پذیر هست یا نه؟ حالا این چنین ترجمه ای با رعایت ادب زبان مبدأ، انتقالش در ارتباط با زبان مقصد، او ادبی، ای ادبی، اصلا چنین چیزی ممکن هستش یا نه؟ پیش از آن که به این سوال پاسخ داده شود، بهتر از چند نمونه ادبی انتقال چند نمونه ادبی انتخاب شود، آنگاه میزان مطابقت ترجمه با اصل بررسی گردد. ابتدا با آیاتی از سوره زها توجه کنیم. حالا میگه که حالا ما قبل از اینکه چنین چیزی ممکنه یا نه، چی هم مثال زدیم؟ البته در قرآن. ببین قرآن در ادبیات عرب خیلی تأثیر گذاشت، فربش کرد. ببین زبان عرب جاری بود، ساری بود، اما خداوند متعال با همین مواد جوری انتقال کرد که انتقال داد مطالبو که صنعت ادبی عربی هم کشید بالا. یعنی با اوج داره صحبت میکنه، یعنی کلمات بهترین نحو داره استفاده میکنه دیگه. بله مثل میمونه همینجا چی داریم ما؟ تعداد صندلی داریم و تخته داریم و دوربین داریم و میز داریم. حالا اینا رو هر کسی یک سره بهترین نوعی که بتونه اینا رو چینش بکنه او با توجه به همین مواد، حالا خدا بهترین نوع چینش رو کرده با همون کلماتی که بوده، لذا محتوا رو که منتقل میکنه فصاحت، بلاغت، ارتباط بین جملات عجیبه. حالا ببینید من مثلا همین سوره زها رو بخونیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، در این سوره کلی فصاحت و بلاغت، کلی امور ادبیه. من فعلا نمیخوام سنگینش بکنم، همین آخرش رو نگاه بکنیم، آخر آیات رو نگاه بکنیم. و زها و لیل ازا سجا ما ود اک ربک و ما قلا ولل آخرت خیر لک من الاولا ول سوف یعطی که ربک فترزا علم یجد که یتیمن فآوا و وجد که زالن فهدا و وجد که آئلن فاقنا. تا اینجا همه آ ای حرف ها، شما یک جور جمله بندی بگو آخر اینجا آ. حالا تغییر میخواد پیدا بکنه، ببینین ریتم که تغییر میکنه. اصلا اینو شما به یک نفری که هیچ زبونی سرش نشه قشنگه براش. بس زها و لیل ازا سجا آ این قشنگه، یک چیزه، یه ریتمیه داره ثابت پشت سر همه. بعد بخواد تغییر بکنه، و اما الیتیمه فلا تقهر و اما الثائله فلا تنهر، باز ریتم تغییر میکنه. و ما به نعمت ربک فحدث. این یک. بریم سوی سوره مبارکه شمس. بخوام گفت از این نمونه ها تا دلتون بخواد در ارتباط با قرآن، از حالا بخواد اینو شما ترجمه کن، این آرای ادبی هم توش رعایت کن به فارسی، ببینم چیکار میکنه. همینو به ترجمه کن، این شما میتونی کار بکنی، به انگلیسی به ترجمه کن. بسم الله الرحمن الرحیم. و شمس و زهاها و القمر ازا تلاها و النهار ازا جلاها و اللیل ازا یقشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما تهاها و نفس و ما سواها
فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها کذبت ثمود به تقواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله و سقیاها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. چند آیه؟ 15 آیه پشت سر هم. یه ادبیه. حالا بیا شما اینو ترجمه کن. و شمس و ضحاها سوگن به خورشید. اینجا گفته. این ترجمه کی الان بذارم اینجا بنا؟ ترجمه آیت الله مکارم اگه اشتباه نکنم این ترجمه. نه، ترجمه آیت الله مشکینی. آیت الله مشکینی. سوگن به خورشید و گسترش پرتو آن و سوگن به ما هنگامی که در پی آن آیت. این ادبی اوه. این ترجمه لیل رو نگاه بکنید. سوره لیل. بسم الله الرحمن الرحیم. و لیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا و ما خلق الذکر و الانسا این سعیکم لشتا فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا و ما یغنی عنه ماله اذا تردا ان علینا للهدى ان علینا للهدى و ان لنا للآخره والاولى فان ذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى و ما لأحد عندهم من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى فسوف يرضى. چند آیه؟ 21 آیه. اینو به ترجمه کن. از این نمونه ها تو قرآن فراوانه. من 3 تا سوره که کنار هم بودن و از اون خوندم. جز 30 هم هسته. حالا این دسته آخرشه. همین وزنا میبینی روی این ریتمی که داره میادش تو خود بین آیات، خود آیه یه تیکه آیه اول آیه با آخر آیه میبینی که ریتم به نوعی دیگه یه باز اینها متفاوت. حالا میبینین اینجا میخوام بگم که سوالی که مطرح شده اینه، با این توصیف در این میان یک سوال مطرح میشه، این که آیا ترجمه ادبی امکان پذیره؟ آیا میتونی به همین صورتی که زبان مبدع به صورت ادبیه به زبان مقصد تو تبدیل بکنی؟ بعضی گفت اصلا محاله، زبان کار ما نیست، ما نمیتونیم کار بکنیم. بعضی گفت میتونیم نزدیک بشیم، خیلی باید تلاش بکنیم میتونیم نزدیک بشیم. خب اینا رو خوندم خدمتتون تا میادش اینجا، این قسمت آخر. آخری که در این آیات هر قد مترجم توانا باشد باز هم نمیتواند سجع و موسیقی الفاظ را منتقل کند، ریتم را منتقل کند، زیرا الفاظی که در زبان ترجمه وضع شده است برای بیان معانی و مضامین لطیفی که در زبان تألیف هست کافی نیست و در حقیقت نیاز الفاظ زبان ترجمه برای معانی و مفاهیم هنرهایی که در تألیف نشان داده شده تنگ به نظر میرسد. بعد یک نقل قول رو میارن از آقای استاد جلال‌الدین همایی، میگن ترجمه تمام مراد خیلی مشکله، اگه تمام مراد رو بخوای منتقل بکنی ترجمه خیلی مشکل، باید به جای یک جمله عربی مثلا جمله از فارسی بگذارد که تمام منظور عربی را بفهماند و چیزی از دقایق آن فوت نشود و خلاصه طوری معنا اینو که نزده. خب ترجمه تمام مراد خیلی مشکل است. باید به جای یک جمله عربی مثلا جمله از فارسی بگذارند که تمام منظور عربی را بفهماند و چیزی از دقایق آن فوت نشود و خلاصه طوری معنا را از ظرفی به ظرف دیگر بریزن که قطره کم و زیاد نشود. و گاه هست که این ترجمه محال و ممتنعه، زیرا هر زبانی دارای خصوصیاتی است که نمیتوان تمام آن خصوصیات را با عباراتی به همان مقدار که در اصل هست در ترجمه بیاورن. ایشان در پایان نتیجه گیری کردن که الان اینو میگم. ببینید خیلی، حالا ببینید اینا رو بحث کنید که یک متن انگلیسی یک متن عربی، این خیلی مهمه. ما میخوام دینمون و اعتقادمون رو از این متون دینی بگیریم. خیلی مهمه که اگه یک نفر بتونه این زبون رو یاد بگیره خیلی دقیقتر و لطیفتر و با محتوای باراتر میتونه دین رو بگیره. از قرآن متفاوت میشه. قرآن منو خوندیم دیگه بهتون، ترجمهش رو خونه چی دیگه این میابه، و یکی میابه، یکی لذت بهتر میبره. او کسی که بفهمه این که حالا فرض کنید که ترجمه سوره شمس رو بخواد بخونه یا سوره مثلا و زهار رو بخونه یا این که بخواد همه تو که عربی بخونه معنیش هم بفهمه، لذت بیشتری میبره از متون دینی، از عدیه لذت بیشتری میبره.
کلام انسانی نیست،
شما برگردوندن به
کلام انسانی هم خود
خیلی مصیبتیه. بله، نهای خداست برای انسان هست، ولی خب دیگه همسنگ اون نیست دیگه، همسنگ نیست. همسنگ لازم، این خیلی مسئله مهمه که یه نفر بتونه اینا رو یاد بگیره چه تأثیراتی داره. بعد چند تا نکته نتیجه گیری کردم اینا بخونیم. میگن یک، معنا و مطلب قابل ترجمه است اما فصاحت و بلاغت قابل ترجمه نیست. نهایت شما مطلب رو میتونی منتقل بکنی اما این فصاحت، این بلاغت، امور ادبی رو میتونی منتقل بکنی؟ نه، نمیتونی. مخصوصا نسبت به این کلامی که گفتین معجزه و چنین و چنانه، خیلی کار مشکله، دشواره. دو، گاهی لطف سخن قائم به لفظ مخصوصی است که اگر عوض شود آن لطف به کلی از بین میره. اصلا قشنگی و لطفش برای که این دوتا آهنگین به هم بخوره که بخواد یک اثر خاصشو بذاره. خب وقتی که از اون چیز دیگه میشه و لطافت کلام از بین میره، اثر گذاریش هم کمه، تأثیر نداره. ترجمه قرآن میکنن خستم میکنه. اگه یه نفر بدونه که چی داره میگه لذت میبره از خوندن قرآن، خستش نمیکنه، خسته به خاطر ترجمهه. اگه خودشو همون محتوا معنی رو بفهمه لذت میبره از خوندن قرآن، کیف میکنه. نقل قول میکنن از فیلیکس دوما که یکی از منتقدان ادبی است که ایشون میفهمن که عموم منتقدان ترجمه بر این باورن که آثار ادبی از بعض جهات غیر قابل ترجمه هست. مویت هابت نیز که در ترجمه راه افراط را پیموده عقیده داد هرگز ترجمه نکنید زیرا ترجمه درک را میکشد. تو به ترجمه بکنی اصلا درک رو از بین بردی. به تعبیر اگه قرآن رو بخواید ترجمه بکنید تو قرآن رو زائلش کردی. این خیلی حالا رفته، ما حالا بو هم نمیگیم ولی خب خیلی چیزا رو از دست میدی، خیلی چیزا. با توجه به قواعد و قرائن و واقعیات موجود چنین استنباط می شود که ترجمه ادبی تقریبا ممتنعه، اما این بدان معنا نیست که ترجمه به طور کلی ممتنعه. ترجمه ممتنع نیستش، ترجمه ادبی قرآنو ما دیگه اگه بنای به ترجمه فارسی بشه خیلی از اینا باید بذاریم کنار، خیلی اون لذت ها و لطافت هایی که در مورد قرآنه اینا باید کنار گذاشته بشه. خب همون اونم بتونه واقعا همسنگ اون خودش بحثیه. باید شعر اونو باید ترجمه کنه به قول شما. بله باید شعر اونو باید ترجمه کنه و شعر بشه. بله دیگه ترجمان یاد بشه شد ترجمه هم چی دیگه. در حال بینید شاید محتوارو به طور اکثر منتقل بکنه، اون لذت رو نمیبری، اون تأثیری که باید داشته باشه رو نداره. ترجمه اونطور که متن داره. من گفتم اونقدر زبان قرآن زبان شیواییه، زبان قشنگیه، که اگه یک نفر یک حرف از عربی سرش نشه وقتی براش بخونی کیف میکنه، لذت میبره. مثلا اونه مثلا فرض کن شما یک شعری برات میخونه، خب یک شعری میخونه، مثلا اون چینیه، باید خوشت بیاد، آهنگین خوشت میاد، اصلا چی چینی هم نمیدونی، خوشت بیاد، آهنگین زیبا فصیح ریتم داره. قرآن اینطوری، یعنی اونقدر، حالا شما نگاه کنین برای کسی که چیزی سرش نشه، ریتم داره، محتوا هم داره. وقتی پیامبر آیات نازل میشد بین مردم میخونده، مردم خشکشون میزد. بعد گروهی اصلا ولو با پیامبر مخالف بودن، میومدن یواشکی گوش میدادن. مثلا در تاریخ هست، شیعه آورده، سنی هم آورده، که جمعی از مشرکین نیمه شب می اومدن کنار خانه پیامبر گوش با میستادن. پیامبر قرآن رو با ترتیل میخون، آیاتی که نازل ترتیل، اینا کیف میکردن، خوششون میومد. تا جایی که بزرگانشون چون ابو جهل گفتش که این سحره، گفت وقتی پیامبر شروع کرد به قرآن گوشتن، گوشاتون رو بگیرین. اینا برای که تأثیر نذاره بهشون امر کرده بودن، گوشاشون رو میگن، این دشتاشهاشون رو کنار میزدن، میکردن تو گوشاشون بیتونن که نشنون. اینقدر تأثیر داشته، خوی تأثیر، میفهمم چی داره میگه، این خیلی مهمه، میفهم با این جهت فصاحت و بلاغت. خیلی خب، زیارت عاشورا میخوندیم، تا کجا خوندیم؟ باید یک علامتی بذارم یادم میاد. اهل السماوات و الارض. خب اینو نخوندیم. خیلی خب، پس بیان اینجا، اللهم اجعلنی فی مقامی هازا ممن تناله منک صلوات و رحمت و مغفره. اللهم، این خداوندا، اللهم اجعلنی، این قرار بده منو، فی مقامی هازا، هازا این مقامی، یعنی در مقدن، یعنی در این مقام، مقام این، مقام من این، این قرار بده. مقام من چی قرار بده؟ ممن، از کسانی که تنالهو میرسد ایشان را، منکه از جانب تو خدا، صلوات رحمت مغفرت، درود و رحمت و مغفرت، یعنی منو قرار بده در این مقامی که به مانند کسانی که میرسه به اونها صلوات و رحمت و مغفرت، در این مقام منو قرار بده. مغفرت یعنی مورد آمرزش قرار بده، رحمت یعنی زمینه توفیقات بخشش، صلوات یعنی درود قلبی و هر آن چیزی که بالاخره در ارتباط بود. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. یه خدایا، اللهم اجعل، یعنی قرار بده، جعل قرار دادن دیگه، جعل، جعل قرار داد. حالا پروردگارو قرار بده محیای محیا محمد. محیای، اون یا یعنی من، محیا یعنی زندگی، قرار بده زندگی منو مثل چی؟ مانند زندگی محمد و آل محمد، بریم زندگی که تو امان با برکت و خیر و اطاعت و انس با پروردگاره. و مماتی ممات محمد و آل محمد، و مردن منو به مانند مردن محمد و آل محمد قرار بدین، عاقبت به خیری، عاقبت به خیری به اوج خودش میرسه. اللهم ان هذا یوم تبرکت به بنی امیه، میگه پروردگارا همانا این روز تبرکت بهی، مبارک شمردن او را، چی؟ بنی امیه، یعنی این روز عاشورا که روز کشته شدن آقا ابی عبدالله بود، به خاطر کشته شدن امام حسین این روز رو مبارک دانستن. حتی در تاریخ میخوندم که 3 یا 4 مسجد نذر کردن به توفیل کشتن حسین ابن علی در کوفه ساخت مبارک و افتخار میکردن که بالاخره یه نفری بوده که علی اعوذ بالله خارجی بوده و مرتد در دین یزید ابن معاویه و خلیفه زمان بوده، مثلا چنین فردی رو مثلا کاری کردیم که از دنیا بره، کشتیمش. اللهم ان هذا یوم تبرکت به بنی امیه و ابن آکلت الاکباد اللعین ابن اللعین على نسان نبیک صلی الله علیه و آله فی کل موطن و موقف وقف فیه نبیک صلواتک علیه و آله. خب میگه اولش چی میگه؟ میگه اللهم ان هذا یوم تبرکت به بنی امیه، پروردگارا این روزیه که مبارک شمردن اونو بنی امیه. و وابن آکلت الاکباد، اکباد یعنی جگر، اکباد جگر، بله جگرها، جگرها کبد، اکباد جگر، جگرها، پسر آکله یعنی خورنده جگرها، پسر خورنده جگرها، یعنی چی؟ هند مادر معاویه که وقتی حضرت حمزه به شهادت رسیدن سینه حضرت حمزه رو باز کردن، حضرت حمزه رو مسله کردن و جگرش رو به دهن گرفت. به این صورت اینقدر جانی بودن، اینقدر بغض و کینه داشتن به این صورت. حالا میگه این روزیه که مبارک شمردن بنی امیه و پسر هند مادر معاویه‌ای که لعین، پسر لعینه، هم خودش لعنت شده هم باباش لعنت شده. خاطرم نیستش. علا لسان نبی یک، از اینجا استفاده میشه پیامبر لعن کرده، پیامبر لعن کرده پیامبر، میگه علا لسان نبی یک، پیامبر لعنش کرده. نبی تویی که درود خداوند بر او و آلش، فی کل موطن، در هر مکانی، و موقفن،
چیه؟ فی کل موطن، هم به لعن هم به سلام، یا فقط مال سلامه؟
اینجا نه، اینجا داره داره اینجا داره وصف پیامبر رو میگه.
خب لعنم میخوره بی کل ممکنه نشه، نه فقط مال سلام،
تو چند جمله قبلا سلام نداره
ولعنه،
فقط مال لعنه.
خب نه دیگه جمله تموم میشه دیگه، لعین تموم، علا لسان لسان صدا داره بی کل ممکنه، هم میشه مال لعنه میگیره هم مال سلام.
صلوات رو داریم میگیم،
ولی به نظر بیشتر ما
لعنه. بله و موقف وقف فی نبی که صلوات که علیه و آله، موقفم که مشخصه، وقف که ایستاده در اون، موقف یعنی مکانی که ایستاده در اون. موطن از وطن گرفته میشه، موقف از محلی که ایستاده به طور مطلق گرفته میشه، یعنی هر جای اهم از این که موتن باشه یا نباشه و تن باشه و نباشه تو عامه موقف
تفاوت زبان فارسی عربی همینه ما بهش میگیم جا
جا بله موقف داره البته میگیم وطنم پاره تنم هم میگیم نمیگی شما وطنم پاره تنم شما نمیگی شما میگی خیلی خب و موقف وقف فی نبی که صلوات که علیه و آله خیلی اللهم لعن ابا سفیان خدایا لعن کن بر ابا سفیان و معاویه ابن ابی سفیان و معاویه پسر ابو سفیان بس فعلا به باباش لعنت به خودش هم لعنت به پسرش هم لعنت و یزید ابن و یزید ابن معاویه هر سه تاشون علیهم منک لعنت و ابد العابدین بر ایشان منک یعنی از تو از تو من تو از تو لعنت ابد العابدین همیشه یک جهت که میگه خیلی ها میگن آقا یزید توبه کرد هستش در کتاب احیاء العلوم غزالی یه حرف زده میگه لعنش نکنین میگه یزید رو لعن نکنین یزید کاری کرده از بعضی عبارت هم استفاده میشه پشیمونه ها در تاریخ هست اما پشیمونی و یک سیستمش به هم ریخت این اومد که سید الشهدا رو بکشه دوام حکومتش بشه این باعث شد شورش و فلان و اینا بیشتر شدش پشیمون شد از این کار گفت وجود امام حسین بهتر بود برای ما اومدیم کشتیم دیگه پشت سر هم بر خونخواهی سید الشهدا بلند شد اینا رو جمعشون بیا بکن چی کارشون میخوام بکنیم یعنی اومد منسجم کرد خیلی ها رو بر خونخواهی سید الشهدا بر علیه خودش و بعد بود یه پشیمون شد کار تا اونجا رسیدش که وقتی که سرهای شهدا رو وارد شهر شام کردن وقتی زن یزید فهمید تو خود کاخ یزید بر علیه یزید شورید تو این کارو کردی چنین کردی زنش هم بر علیه شورید طوری شد لذا بعضی ها گفتن که از این عبارت استفاده میشه میگه اگه توبه کرده لن ابدالعابدین چیه؟ اگه توبه کرده واقعا ابدالعابدین چیه؟ بعد این یزیدی که مشمول لن شده ابدالعابدین شده توبه نکرده جناب آقای غزالی بله من جواب شده دادم بله یک کتابی هم تألیف کردم 20 سال پیش 20 سال 25 سال پیش امیر المؤمنین یزید ابن معاویه مظلوم به همین عنوان در متن یزید گفتن و در حال مظلوم واقع شده ای توی نبوده یزید چه خوبی بوده به تعبیر کار به اینجا رسیده با توجه به و هذا یوم فرحت بهی آل زیاد و آل مروان به قتل مولا حسین صلوات الله علیه و این روز هازا یوم فرحت یعنی فرحناک شدن خوشحال شدن کی؟ به اون روز آل زیاد آل مروان به چی؟ با به قتل هم و با واسطه به واسطه یعنی با سببیته به سبب قتل کشتن آنها هم به قاتلین برمیگرده کشتن اونها حسین صلوات الله علیه و اون همو برگردین مقاتله
آنچه او و آل احمد کرد و بخشیدش خدای هم ببخشاید مرا گر کرده باشم لعنت آنچه او با آل اینکه آقا غزالی گفته آنچه او با آل احمد کرد و بخشیدش خدای هم ببخشاید مرا گر کرده باشم لعنت
آها
اگه او رو با او
بجند اگه او اگر او آمرزیده بشه مایی که حالا ولی یزید آدم خوبی تو بگه لعنه این تو لعنه ما رو که در مقابل اون چی ببخشه دیگه رضای آشورا انجام میده این آقابت بخیر نشده هیچ کدومشون آقابت بخیر نشدن ها حتی اون اولی اونا لعن داره زد اونا داره میگه که خیلی دشمنی بودن با زیارت عاشورا همینه. موضع رو کامل مشخص کرده، خط و مرزها رو کامل مشخص کرده. خب اللهم زائف علیهم اللعن منک والعذاب. زائف یعنی چی؟ اضافه دو چندان کن. ترجمه فارسیش قشنگه، دو چندان کن. خداوند دو چندان کن منکه، اون دو چندان کن از تو دیگه، از تو. منکه یعنی از توی خدا، منکه علیهم اللعنه. اونجا منکه زا دو چندان کن، خب کی دو چندان کن؟ از تو بر اونها لعن، بر اونها لعن، دو چندان کن بر اونها لعن و العذاب. ابد العابدین نمیشه که نمیگن تا ابد، تا ابد ما بدبختیم یا ابد ما خوشبختیم، تا ابد همیشه، همیشه، همیشه گی مثلا ابد العابدین، تا ابد تمام نمیشه، تا آخرش این لعنه و دشنام و عذاب و اینا در ارتباط با عظیم. میدونید یه چیز دیگه هم استفاده میشه، اینا خالدین فیهان، یعنی تا ابد در عذابن، مثل ابو سفیان، معاویه، یزید، اینها تا ابد. به خاطری که اگر چنانچه یه مدتی بنا باشه خارج بشن از جهنم، دیگه لن شاملشون نمیشه ابد العابدین، طولانی میشه ایناشون ابد العابدین، این تا ابد در عذابه. بله تا جهنم هست در عذابه همیشه. خیلی سخته.
یک دوشنبه آزادش
کی را آزاد میکنه؟ به چی چکا کرده؟ حالا او آزادش میکنه به اون معنی نیستش که کمی بزه چند تا
دوباره
سیده خونه یه یه میکنه اش تو آتیش عذاب با واقعا یه چیز عجیبیه. ما یه حرفی داریم میزنیم، حتی همین ماها، همین ماها که شیعه امیرالمومنین هستیم، ادعا ما میشه انشالله وارد بهش میگی برزخ، برزخ گناه ها چند سال توی برزخ باید ما بمونیم که گناه ها آمرزیده بشه؟ یک انگشت تو آتیش میذاری نمیتونی ده دقیقه، ده دقیقه که چی، یک دقیقه شما میتونی تحمل کنی؟ اگه بی اسی بزنی اسی رو شاید تونستی. اینطوری بعد تازه دوباره که سوخته میشه گوش رویده میشه، پوست رویده میشه، دوباره دوباره روح به این صورت عذاب میشه و تو ابد تو عذاب و جهنم. و
اینجا طول میشه ولی اونجا در ثانیه رویده میشه و عذاب ها اینجا طول میشه تا گوش باستر جا.
توی روایت دیدم اونجا عبدان خداوند یه قدرت و قوتی به این ابدان میده که به تعبیری تأثیرش نسبت به الان 70 برابر قوی تر مقاومتش. اما اونجا جوری میشه که وقتی که در آتش میاد گوشت از بدنش میریزه، پوست به همین صورت دوباره باز گوش رویده میشه، باز دوباره به همین
صورت.
آتش جهنم سیاه مشکی، اینقدر گرم و اینقدر چیزه که ارزم بوزه به شما به همین اندازه بسته. خدا قسمت نکنه که ما بریم جهنم دیگه، خیلی دیگه حال مشکیه.
بعد اینا هم دیگه راشم نمیشتن اصلا ملمونیم که کیه.
بعد اینها فرمودن 4 نفر از اولین، 7 نفر اگه اشتباه نکنم، 4 نفر، 7 نفر تو ذهنم، 7 بود، کمش نکن، 7 از اولین، 7 از آخرین. یه چاهی به نام ویل اون ته جهنم که میگن محل جوشش گرما از اون ته میاد بالا، همینی میاد بالا، طبقات مختلف داره دیگه، ثقلش اونجاه، اونجا تابوت هایی باید اونا رو داخل اونا میذارن و روی چاه ویل یک سنگی گذاشتن. بعد در حدیثی دیدم وقتی که چندین هزار سال مثلا جهنم یک مقدار حرارتش کم میشه، یه لحظه سنگ خدا میذاره کنار گرم میشه دوباره بذاره سر جاش. اینا بوتون حتی عجیب ها یه چیزایی ما داریم میخونیم.
ما امورایی که میرن سنگ بار میدارن خوش رو
خود اراده میکنه دیگه، نیازه دیگه بله. خدا میدونه دو چیکار کنه. بله چون میگیم اون مامورا دو جهنم، خدا خدا میدونه، خدا به تناسب همونجا مامورم خلق میکنه. بله اون میدونه چیکار کنه، چجوری رحمت بده چجوری عذاب بکنه. بله خب هست توی نیزم بی در پیکرم نیستش که، برزخ ما چیکار کنیم؟ برزخ
مش نه تو جهنم میاد در فعلی سیوا میکنه.
بله
تو جهنم اون در فعلی میاد سیوا میکنه بازی
انشالله همینجا بیاد ما رو بکشه بیرون از
طرف. الان بحث مطرح شد، کسی که تو جهنم خالد دارن آیا برگشت داره توش؟ نه دیگه خالد شده.
ببین جهنم خالد نیستش، وارد جهنم میشه. یا اینا در عذاب به طور یا همیشه در عذابن، یا پس از یک مدتی میان بیرون دیگه.
جهنم اصلی هم امکان خروج داشت؟
بله 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 هستش، هستش. بعضی ها هستن رو تا قیامت هم گناهاشون پاک نمیشه، دوباره میرن تو اون جهنم کبرا، جهنم اصلی سالها اونجا هستن، بعد آمرزیده میشن میان بیرون. خب یک جمعی طوری هم یک جمع همیشه خواهم بود.
همیشه
خالده بله چیه
هم یعنی
کسا تو جهنم نمیره؟ چیه دیگه میره دیگه چی نره؟ او برزخ هم جهنم برزخیش هم چیز نیست. بعد آخرش به قیامت به شفاعت مشکل حل میشه، به شفاعت رد میشه. خیلی این هم یک تلنگوری بود با سرزور و یرفا و داغبت ما رو بخنه. کی میخواد بره بگو چی؟ رانی؟ خیلی با رانی آقای حرفا حل نمیشه اونجا. خب پس اینطوری شد، اللهم ضاعف علیهم اللعن منک والعذاب، پروردگارو دو چندان کن بر اونها لعن و عذاب. اللهم اینی اتقرب الیک فی هذا الیوم و فی موقف هذا و ایام حیاتی بالبراءة منهم و لعنة علیهم و الموالات لنبیک و آل نبیک علیهم السلام. پروردگارا اینی یعنی امانا من اتقرب و طلب نزدیکی و قرب میکنم، الیکه به سوی تو، فی هاز الیوم در این روز عاشورا، و فی موقف هازا و در موقف خود.
جان
این یوم ها ظاهرم برمیگرده که به در این یوم، در این روز. بله چرا، چرا این معنی همشه، چرا در این روز؟ بله بله در این روزی که عاشورا میخونه همشه. بله در این روز و فی موقفی هازا و در موقف خود، در موقفی که هستم، جایی که هستم. و ایام حیاتی، اون واو به معنی فی بگیریم، در وا یعنی در ایام زندگی خودم. به چی؟ به تبری از اونها. ببینید میگه من تقرب، طلب قرب و نزدیکی میکنم به سوی تو در این روز، در این موقفی که هستم، در این موقعیتی که هستم، و در ایام زندگیم. به چی تقرب میجویم؟ به بیزاری از اون قاتلین. تبری اینجا چقدر مهمه، چقدر سبب قرب میشه کلن به واسطه همین. و لعنت علی و لعنه بر اونها، و به دوستی بر نبی تو و آل نبی تو و اهل بیتت. خیلی بگین شعر دوباره بگیم. شعر شعر
خدای هم
ببخشاید مرا کرده باشم لعنت. یعنی میگه اگه بنا باشه که خدا اونو بیامرزه منم حالا اگه یزیدو لعنت میگم لعنت رو قاطع میگم بوجه چی بس جلو لزونه
سبگه
اگر بخشیده شده باشه یعنی لنه آه آه هر که بوده خدا رحمتش کنه. خیر اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اللهم امین.